اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز 8 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه شب امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمیعی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
ما عرض سلام. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در افغانستان میگوید که قرار است امروز دوشنبه کمپین سراسری واکسین پولیو در این کشور آغاز شود. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
یونیسف واکسین پولیو را برای کودکان زیر 5 سال مؤثر عنوان کرده و از خانواده ها در این کشور خواسته است آنان را واکسین کرده و از آینده ایشان محافظت کنند. پیش از این مقام های افغان گفته بودند که قرار است در این کمپاین نزدیک به 10 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند.
مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق شام یکشنبه در واکنش به حمله طیاره بی پیلوت تربیه شده با بم به اقامتگاهش گفت کسانی را که پشت این ترور نافرجام بودند به خوبی میشناسد. آقای کاظمی پس از برگزاری نشست با فرماندهان ارشد امنیتی عراق گفت کسانی که این جنایت را مرتکب شدند تعقیب خواهیم کرد، آنها را به خوبی میشناسیم و هویتشان را افشا خواهیم کرد. دفتر صدر اعظم عراق همچنین در بیانیه‌ای که پس از این نشست امنیتی منتشر کرد سوء قصد به جان آقای کاظمی را حمله تروریستی و بزدلانه خوانده است. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی بشنویم.
منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که 6 محافظ شخصی کاظمی بیرون مقر سکونت او در منطقه محافظت شده زخمی شدند. خبرگزاری دولتی INA عراق به نقل از قول سخنگوی وزارت داخلی آن کشور گفت که 3 تیاره بی پیلوت در این حمله استفاده شد که از آن جمع 2 تیاره هدفگیری شد و توسط نیروهای امنیتی سرنگون گردید، در حالی که 3 تیاره بی پیلوت محل سکونت صدر اعظم عراق را هدف قرار داد. یک سخنگوی حکومت عراق گفته است که وضعیت امنیتی داخل زون محافظت شده ثابت است.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا این حمله را به شدت محکوم کرده، از مصطفی الکاظمی به خاطر حفظ آرامش، خویشتنداری و گفتگو در عراق تحسین کرد. طی روزهای گذشته هواداران گروه‌های مورد حمایت ایران علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری عراق اعتراضات را برگزار کرده و علیه مصطفی الکاظمی شعار داده بودند. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به اقامتگاه صدر اعظم عراق را بر عهده نگرفته است. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. وزارت صحت ایران روز یک شنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 126 نفر در اثر ابتلا به کووید 19 در آن کشور درگذشته و 7554 نفر دیگر به این بیماری مبتلا شدند. پیشتر از این نهادهای غیر دولتی گفته بودند که آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در ایران کم از کم 2 برابر و در برخی شهرها چند برابر آمار رسمی است که از سوی وزارت صحت آن کشور اعلام می شود. با توجه به افزایش آمار ابتلا به کرونا ویروس در ایران، مسئولان و کارشناسان امور صحی هشدار دادند که ادامه این وضعیت منجر به موج مرگبار دیگر کووید 19 در آن کشور خواهد شد. در حالی که احتمال موج جدید همگیری کرونا ویروس در ایران مایه نگرانی شدید شده است، رسانه‌های آن کشور از نهایی شدن طرح آغاز مجدد دروس حضوری در مکاتب و پوهنتون‌های آن کشور سر از اول ماه قوس خبر دادند. ایالات متحده سر از امروز دوشنبه 8 نوامبر تمام مرزهای زمینی و هوایی خود را برای مسافران خارجی بازگشایی می‌کند. و دنبال شیوع کووید 19 و تلاش ها برای جلوگیری از انتشار آن، مرزهای امریکا در اوایل سال 2020 به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مسدود شد و رئیس جمهور جو بایدن نیز در 10 ماه گذشته این محدودیت را حفظ کرد. با پایان یافتن انصداد مرزهای امریکا که کم و بیش 20 ماه دوام کرد، شمار زیاد خطوط هوایی پروازهایشان را از اروپا به ایالات متحده افزایش بخشیده و نیز طیاره‌های بزرگتر با گنجایش مسافران بیشتر را برای پرواز در این مسیر مد نظر گرفتند. با این حال مقام‌های امریکایی در تمام بنادر از تمام مسافران گواهینامه تطبیق واکسن کووید 19 یا نتیجه آزمایش منفی کووید 19 را که بیش از 72 ساعت از نمونه‌گیری آن نگذشته باشد مطالبه خواهند کرد. این اقدام در حال اتخاذ می شود که در چند هفته اخیر واقعات کووید 19 در اروپا به سرعت افزایش یافته است و به گفته رئیس بخش اروپا در سازمان جهانی صحت، این قاره با داشتن 59% واقعات جهانی کووید 19 اکنون به مرکز همگیری کرونا ویروس در جهان مبدل شده است. و تیم ملی افغانستان که توانسته بود به گونه مستقیم و مرحله 12 بهترین جام جهانی بازی های 20 آوره کرکت سال 2021 را یابد، پس از شکست در مقابل تیم ملی نیوزیلند از این رقابت ها حذف شد. تیم ملی نیوزیلند با این پیروزی موفق شد هند را نیز از شرکت در جام جهانی محروم سازد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. آلمان گفته است که طی هفته‌های آینده مارکوس پاتزل سفیر خود را دوباره به افغانستان می‌فرستد. بحث در مورد چگونگی آغاز فعالیت دیپلماتیک برلین با کابل و گفتگو با مقامات طالبان در دستور کار سفیر آلمان خواهد بود. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی می‌شنوید.
پس از اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر حضور محدود در افغانستان، آلمان اولین کشور است که از فرستادن سفیرش به کابل خبر می‌دهد. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که قرار است مارکوس پوتزل طی هفته‌های آینده جهت گفتگو با طالبان و بررسی از سرگیری فعالیت دیپلماتیک این کشور به افغانستان برگردد. اما برلین از این تصمیم چی هدف و نفع را دنبال می‌کند؟ رضا قاسمی کارشناس امور صلح و روابط بین الملل میگوید که آلمان نسبت به فرانسه موضع نرمتر در قبال تعامل با طالبان پیش گرفته است. به گفته آقای قاسمی، موج مهاجرت که مقصد نهایی اروپا به ویژه آلمان است، مواد مخدر، تروریسم و فاجعه بشری، تنش‌های منطقه‌ای، قوی شدن داعش در افغانستان از نگرانی‌های برلین در قبال اوضاع پیش آمده در افغانستان است.
آلمان به عنوان کشور قدرتمند اقتصادی و قدرت اول اقتصادی در اروپا و به ویژه در اتحادیه اروپا شاید گزینه مناسب و متعادل باشه برای تمام کشورهای غرب و پیشرفته و دخیل در افغانستان که بتونه با اعتباری که در افغانستان نزد طالبا، پاکستان و کشورهای منطقه داره شاید بتونه در حل این منازعات منطقه‌ای و درونی افغانستان نقش بارستر و موثرتری را بازی بکنند. و البته نباید فراموش کنیم که این تلاش ها و جد و جهد آلمان و طالبا مطمئناً بدون هماهنگی ایالات متحده آمریکا صورت نمی گیرند.
آقای قاسمی تأکید کرد که بررسی چگونگی ارائه کمک های بشری به افغانستان نیز در دستور کار آقای پوتزل قرار دارد. آنچه طارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان نیز بر آن مهر تایید می‌گذارد و می‌گوید که آلمان اخیراً 600 میلیون یورو کمک بشری را اضافه از تعهدات قبلی متعهد شده است.
معلوم‌دار چون به ملل متحد کمک کرد، باید است که تقسیم و هماهنگی ازیرا با حکومت کابل بالا بینی کنن و زیر نظرشان باشه از راه ملل متحد و انجیو ها و بر از او ارتباط ضرورت است با حکومت حاکم در کابل. مارکوس پاتزل به این دلیل سفر میکنه. هنوز از شناسایی رسمی حکومت طالبان خبری نیست.
امین صداقت تحلیلگر سیاسی به این نظر است که انفجارهای خونین اخیر در چند ولایت افغانستان اتحادیه اروپا به ویژه آلمان را از رشد تروریسم به ویژه قوی شدن داعش نگران ساخته است. آقای صداقت میگوید که آلمان میخواهد آهسته آهسته از طریق تعامل با طالبان روابط خود را نرمال بسازد تا از فاجعه بزرگ تروریسم چون داعش جلوگیری شود. این تحلیلگر سیاسی می‌افزاید که اتحادیه اروپا بین گزینش انتخاب‌های بد و بدتر قرار دارد و از همین رو ناگزیر بد را برمی‌گزیند.
طالبان یک نیروی بد است، اما داعش بدتر از طالبان خشونتگرا هست، اما داعش خشونتگراتر هست. طالبان یک نیروی ایدئولوژیک هست، اما داعشان به مراتب ایدئولوژیک تر است و حرکت های اونها هم بسیار جهانی هست و نیروهایی که اونها دارن بیشتر از خود کشورهای اروپایی هم هست، در نیروهای اونا جوانان از اروپا هم هست. برعکس طالبان یک نیروی بالاخره درونی هست، یک نیروی بومی هست، یک نیروی تقریبا در درون افغانستان خلاصه می شود. اینها تصمیم صدور انقلاب ندارد، اینها تصمیم حکومت جهانی ندارد.
همچنان آقای صداقت می افزاید که آلمانی ها از دیر زمان روابط آشکار و پنهانی با طالبان داشتند و اکنون می خواهند که این روابط را علنی تر کنند. با همه اینها این کارشناسان و این عقیدند که هنوز شناخت رسمی طالبان از سوی اتحادیه اروپا در دستور کار قرار ندارد و برای این کار سود است. با این حال اتحادیه اروپا اعلام کرده است که کشورهای عضو این اتحادیه به حضور محدود در کابل توافق کردند تا از مردم این کشور حمایت کنند و از گزار مسئول افغانهایی که با خطر در آن کشور مواجهند مطمئن شوند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده اخیراً از 3 کشور در حوزه بحیره اسیا، جورجیا، اوکراین و رومانیا بازدید کرد. او شراکت قوی امنیتی و ارزش هایی را که بین این کشورها و ایالات متحده موجود است مورد تمجید قرار داده و همچنان از قربانی های جورجیا و رومانیا که من حیث بخشی از قوای ائتلاف در عراق و افغانستان جنگیدن ستایش به عمل آورد. او از حمایت ایالات متحده برای تحفظ خودمختاری سالمیت ارضی این کشورها تعهد خود را تکرار کرد، چون آنها به سبب فعالیت ناهنجار روسیه تحت فشار متداوم قرار دارند. باید گفته شود که منطقه در برابر تجاوزات روسیه آسیب پذیر می باشد و ما شواهدی را دیده ایم که دال بر اعمال در اوکراین شرقی، اشغال بخشی از جورجیا و نظامی شدن بحیره اسیا و تحریکات می باشد. این مطلب را وزیر دفاع آستن اظهار کرده ادامه داده، گفت فعالیت های بی‌ثبات کننده روسیه نشان دهنده جاه‌طلبی های این کشور می باشد که می خواهد موقف حاکمیت خود را بر منطقه دوباره اعاده کرده و از تحقق یک اروپای مکمل، آزاد و در صلح را مانعی گردد. وزیر دفاع ایالات متحده به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به شراکت و همکاری هایی که در منطقه به آن نائل می گردد خیلی ارج می گذارد و افزود که ایالات متحده به معاونت هایش برای بلند بردن ظرفیت های قوای بحری در جورجیا، اوکراین، رومانیا و بلغاریا ادامه می دهد تا از مساعی پشتیبانی کند که در برابر فعالیت های نامطلوب روسیه در آنجا جلوگیری کرده بتواند. سفر وزیر دفاع آستن به این 3 کشور اهمیت منافع امنیت در بحیره اسیا و رومانیا را من حیث یک متحد ناتو و شراکت کشور اوکراین و جورجیا که می خواهند عضویت ناتو را کسب کنند نشان می دهد. وزیر دفاع رومانیا را یک نمونه مهم برای تعهد یک متحد ذکر کرده که برای مسئولیت های مشترک، عصری سازی دفاعی و سهیم بودن در ماموریت ها در اروپا و ماورای آن اهمیت دارد و همچنان از رومانیا تمجید کرد که یکی از محدود متحدین ناتو است که تعداد از سربازان دوره‌ای ایالات متحده را میزبانی می کند. در جورجیا و اوکراین آستن واضح ساخت که استحکام مؤسسات دموکراتیک در امر مقابله با فساد و تجاوز تا کدام اندازه اهمیت دارد و تمام کشورها را ترغیب نمود تا از طریق اصلاحات که سبب می شود تمایلات اروپا اتلانتیک را تقویت کند و پیش بروند. وزیر دفاع گفت ثبات و امنیت بحیره اسیا برای منافع ایالات متحده دارای اهمیت است و برای امنیت جنوب شرق ناتو حیاتی است. او گفت ما تمرکز خود را روی آن نگاه می داریم و ما با کارمان با سایر شریکان ادامه می دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، آن کشور با مشکلات صادرات واردات مواجه شده است. نجیبه خلیل مصاحبه با محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در مورد صادرات افغانستان و مشکلات اقتصادی ناشی از این آزمون انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
علت متوقف شدن صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار چیست و متوقف ماندن او چی ضررهای مالی را برای تجارهای افغان و اقتصاد افغان وارد کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرمی خوش به شما و بازمانهایتان تقدیم می کنم. طوری که به شما معلوم است بندر چابهار یکی بندر تقریباً که 15 سال میشه که بندر افتتاح شده، این یک بندر سیاسی بودن. تقریباً همیشه هند کوشش میکرد که بندر در مقابل کراچی استعمال کنه و چرا کم بکنه از این بندر سر پاکستان فشار بیاره که بندر ما. ولی پاکستان کراچی یک اهمیت خاص بندر خود داره، بندر عباس یک اهمیت خاص داره. این بندر نتونسته که همین ظرفیت هایی که لازم بوده در این بندر وجود داشته باشه. در این بندر تقریباً هر 15 روز یک کشتی موادی اولیه میه صادر کنم. از این بندر که ما صادرات داریم به بندر نواشیوا داشتیم به هندوستان، که هند تقریبا با 3 کشور اینمی صادرات از این را از طریق بندر نواشیوا یا متوقف کردن. یعنی نمیتونیم که ما پاکستان، ایران و به اینجا صادرات داشته باشیم از طریق از این بندر. یعنی این بندر هند چند دفعه وعده کرده بود که این بندر ما ظرفیت داریم، که این متاسفانه این بندر با مو ظرفیت خاصش جور نکردم که این بندر ظرفیت داشته باشه. ولی ما اول خوشبختانه صادرات ما از تمام بنادر کشور گریان داره، خصوصا ما از طریق بندر اسپین بولدک چمن که چند روز باشد پیرن صادرات ما و ترانزیت ما به جنوب آسیا گریان بسیار خوب دارد. موی خوشبختانه میره، انار میره،
بله.
طریق بندر هم ما هم میتونیم به تمام کشورهای جهان ما صادرات داریم.
درست.
حضوری صادرات تقریبا یکی چیزی که برای کتن بگیم تقریبا خدا را سپاسگزارم تقریبا که صادرات ما از پار سال به این وعده که ما صادرات داشتیم 722 میلیون بود، ولی این سال به همین وعده که ما برای تان صحبت میکنیم اگه اینشالا صادرات جلغوزی ما سرش افزوده شد، ما تقریبا 829 میلیون یا 829 میلیون ما صادرات داریم.
درست. تشکر آقای مومند. بانک مرکزی اعلام کرد که دارندگان حساب‌های انفرادی هفته 400 دلار یا ماهانه 1200 دلار از حساب خود گرفته می‌توانند. آیا تاجران هم اجازه همین مقدار دارند یا متفاوت است؟
واقعاً از استفاده از حسابات شخصی تاجر و مردم این یک معضله بسیار کلان است در کشور ما. این هم تاجرها تقریبا در حدود 5% میتونه که ماهانه از حسابای خود اخذ بکنه و اگر چیزی بخواید مواد اولیه رو در این دو یا ترانسفر که ترانسفر میکنه به کشورهای جهان دو ما خود مشکل نداریم. ولی فعلا برای ما در مملکت های خود ما چیزی میکنیم از طریق بانک مشکل هستن که در اقتصاد مردم افغانستان و در وضع اقتصادی مردم تاثیر بسیار ناگوار کرده.
درست. افتتاح دهلیز هوایی چین چقدر میتونه در کاهش مشکل اقتصادی افغانستان کمک کنه به نظرتان؟
من فکر میکنم دهلیز هوایی به جنسی که به طور مثال جلغوزه باشه، جلغوزه یکی از قیمت ترین جنسی افغانستان است، میتونه که در رشد اسعار خارجی آمدنش به افغانستان بسیار کمک لازم بکنه. تقریبا ما این سال تصمیم داریم که در حدود 10,000 تن جلغوزه را ما از افغانستان از طریق دهلیز هوایی صادرات داشته باشیم. این صادرات برای تمام مردم در دهستان سریعان مردم افغانستان بسیار تاثیر مثبت خواهد کرد. تقریبا به حدود به صدها میلیون دلار به افغانستان تراجعه خواهد.
درست. اگر لطفا وقت کوتاه‌تر پاسخ بگوین، هندوستان یکی از کشورهای سرمایه گذار در افغانستان بود، اما هنوز هم به دلیل مخالفت های پاکستان دسترسی آزاد به تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان نداره. آیا شما با مقامات هند در تماس هستین؟ هند چطور میتونه که به صورت مستقیم کمک کنه به افغانستان؟
افغانستان ما فکر میکنم یک بستر خوب سرمایه‌داری هم به کشورهای جنوب آسیا خصوصا هند می باشن. ما خود از ما ارزو داریم که هند هم که چند پیش دوستایی که ما ملاقات کردیم و او گفتن مقامات امارات اسلامی افغانستان و گفتن که چین باید هند باید افغانستان پس شروع کنه و فعلا تجارت ما بسیار و ترانزیت ما که میره بسیار عادی جریان داره و ما خواهش میکنم از تمام کشورهای جهان خصوصا از هند یا جنوب آسیا، ما امی افغانستان همیشه شکار سیاست شدن. ما مثلا اگر هند بگویم که تو خبر پاکستان خفا میشه، اگر پاکستان خوب تو خبر، ولی ما میخواییم که با هر دو یک روابطی که همه یک شکار با احترام متقابل اقتصاد داشته اقتصاد از سیاست جور کنه. ما تاجر هستیم، ما میخواییم که امرای تاجرهای هندی کار کنیم، امرای تاجرهای پاکستانی کار کنیم. ما خواهش ما از حکمتهای هند و پاکستان و از منطقه خواهش کنیم که ما را سیاست جور کنه. افغانستان تاجر نسوزانه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بارنت روبل تحلیلگر مسائل افغانستان میگوید مخالف اصلی طالبان در حال حاضر گروه داعش است که میخواهند قدرت طالبان را ضعیف نشان دهند و ما ممکن شاهد حملات بیشتر این گروه باشیم و یا جرایم بیشتر صورت گیرد و شاید هم بعضی از عناصر حکومت قبلی به نظم بدون پیشبرد یک راه سیاسی مرکزی علیه طالبان هستند. همکار ما ژیلا نوری مصاحبه با آقای روبن انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
وضعیت فعلی افغانستان در حکومت طالبان بهتر نشده است و آنها اکنون به های ادامه خشونت ها را می پردازند. نظر شما در این مورد چی است؟
چند بود به این موضوع وجود دارد. اولین که طالبان وقتی قدرت را به دست گرفتن همه مردم بسیار حراس داشتن که چی معنا خواهد داشت. از برخ دیدگاه های دیگر آنها به آن اندازه که مردم نگران بودند سختگیر نبودند، اما در آینده طالبان چطور برخورد کنند کسی نمیداند. مردم تا کنون بسیار ترسیدند و هنوز نمیدانند که برای دختران برفتن به مکاتب لیسه اجازه داده می شود یا خیر. طالبان وعده دادند که تغییر میکنند ولی هنوز این گونه نشده است. اما حداقل در اکثر نقاط کشور پس از حاکمیت طالبان بیشتر صلح و امنیت برقرار شده است. اما اکنون ما شاهد حملات بزرگ و سریع داعش توسط شاخه خراسان هستیم، بخصوص در کابل، و گزارش های حاکی است که افراد به داعش می پیوندند و با آنها یکجا می شوند، بخصوص کسانی که در حاشیه قرار گرفتند و از جانب حاکمیت طالبان احساس تهدید می کنند. و این آنچه بود که در سال 2003 در عراق شد. پس از منحل شدن اردوی نظامی صدام حسین، افراد پست های خود را از دست دادند و افراد از همه احزاب برطرف شدند. آنها بعداً به گروه داعش پیوستند. و مسئله سوم و بسیار مهم که در آغاز باید می گفتم، به دلیل این که سرمایه بین المللی طالبان منجمد شده است، آنها پول دیگری دریافت نمی کنند. وضعیت بد اقتصادی ادامه دارد و طبق گزارش ها کودکان از گرسنگی در حال از دست دادن جانهای خود هستند. و اکنون زمستان در راه است و مردم توانایی خرید تیل را ندارند و کشور بیشتر متکی به منابع برق است که از پاکستان و ایران میرسد، ولی چندین ماست که مصارف برق افغانستان پرداخته نشده است و اگر برق قطع گردد مردم در وضعیت بی‌نهایت جدی قرار خواهند گرفت.
به نظر شما طالبان به اندازه کافی توانایی مبارزه با داعش دارند و میتونند که امنیت مردم افغانستان را تامین کنند؟ تا کنون که چنین به نظر نمیرسد.
طالبان در مبارزه با داعش مؤثر بودند. وقتی داعش بخش‌های از ننگرهار و ولایت جوزجان را گرفته بود و یک تهدیدی بود که آنها توانستند به آن رسیدگی کنند. اکنون نوع جدید داعش ظهور کرده است که همه اعضای آن طالبان پاکستانی یا آسیایی هایی که در سوریه جنگ کردن نیستند که قبلا جزء داعش بودند. و داعش مرتکب کشتار جمعی شیعه‌ها شده است، بخصوص در شفاخانه 400 بستر و شفاخانه نظامی که اخیراً مردم کشته شدند. طالبان در قسمت استخبارات راه‌های مؤثر را نمی‌دانند و آنها نمی‌توانند در برابر گروه‌های دهشت‌افغانی مبارزه کنند. ما شاهد حملات انتحاری اخیر در حاکمیت طالبان هستیم و آنها اکنون درک نمودند که مبارزه با این گروه‌ها بسیار دشوار است.
مسئله دیگه که در وضعیت فعلی افغانستان مطرح است، تحریم‌ها علیه طالبان است که باعث متزلزل شدن زندگی افغان‌ها شده و کشور به سوی بحران بشری سوق داده است. به نظر شما گزینه بدیل راه حل مشکلات افغانستان چی است؟ در صورتی که طالبان امنیت مردم تامین کرده نتوانند و برای مردم مواد غذایی فراهم نکنند.
هر گونه نظریه‌ای که در مورد طالبان دارید اوضاع وخیم خواهد شد، چون کسی نیست که جانشین افراد حکومت سابق که حال در خارج به سر می‌برند گردند. و جالب است که چقدر اداره‌های اندکی در کشور باقی مانده است که نمی‌تواند مردم را منسجم کند. شما از سوی جامعه مدنی در اینترنت کوشش‌های بیشتر را برای منسجم سازی می‌بینید. مخالف اصلی طالبان در حال حاضر که دیده می‌شود گروه داعش است که می‌خواهد قدرت طالبان را ضعیف نشان دهد و ما ممکن شاهد حملات بیشتر این گروه باشیم و یا هم جرایم بیشتر صورت گیرد و شاید هم برخی از عناصر حکومت قبلی به نظم و بدون پیشبرد یک راه سیاسی مرکزی بر علیه طالبان هستند. اما در نهایت که هر قدر ما از حکومت طالبان انتقاد کنیم، در هر حال جهان باید برای طالبان به خاطر حکومت داری کمک کند و بر آنها نفوذ داشته باشد، به خاطر که در حال حاضر راه دیگری برای افغانستان وجود ندارد و برای این کار به یک حکومت بیشتر همشمول نیاز است، آنچه کشورهای منطقه در مورد آن صحبت میکنند.
نظر شما در مورد فشارهای جامعه جهانی بر طالبان برای تشکیل یک حکومت همشمول از همه اقوام و از زنان چی است؟ آیا طالبان به این کار موافقه خواهند کرد؟
زیاد چنین به نظر نمی رسد، به خاطر که شکلگیری یک حکومت همشمول که همه جوانب طالبان را نیز در بر داشته باشد امکان ندارد، به خاطر که برخی از افراد در داخل حکومت طالبان نیز ناراضی اند، چون فکر می کنند که افراد از گروه های مختلف نزدیک به پاکستان در آن شاملند. برخی دیگر حامیان ملا برادر هستند. برخی از ملای فقید اختر محمد منصور پیروی می کنند و اکنون همه به حاشیه قرار گرفتند. حتی در داخل گروه طالبان یک حکومت همشمول وجود ندارد و آنها کسی را به عنوان وزیر تنها به خاطر که از قوم دیگر است در حکومت تعیین نمی کنند. آنها افراد را شامل نمی سازند، چون اکثر آنها از کسی نمایندگی نمی کنند. آنچه که لازم است این است که باید میکانیزمی را ایجاد کنند که همه مردم در حکومت سهم بگیرند و برای آنها خوب خواهد بود و تا کنون کاملا رسانه ها را مسدود نکردند. می دانید برخی از رسانه ها با وجود محدودیت ها به فعالیت های خود ادامه می دهند، اما آنها میکانیزمی ندارند که با مردم مشوره کنند و صدای آنها را بشنوند و در تصامیم حکومت آنها را سهیم بسازند. قوای مقننه وجود ندارد. قوانین از دیدگاه آنها نیز مشخص نیست و همه مسائل را نظر به فقه و تفسیر قرآن تصمیم میگیرند، نه از روی قانون. فکر میکنم واقعا این مسئله غیر اسلامی نیست که با مردم مشورت شود. واقعا نیاز است که یک حکومت همشمول نه تنها از جناح‌های داخل طالبان بلکه رهبران قومی مردم افغانستان تشکیل شود، نه اینکه صدای آنها خفه شود.
شما یکی از کارشناسان امور افغانستان در مذاکرات صلح دوحه بودیم. اخیراً تاماس وست جایگزین آقای خلیزاد شد و در یکی از رویدادهای اخیر آقای خلیزاد رژیم غنی را متهم به نگه داشتن قدرت ساخت. نظر شما در این مورد چی است؟ آیا تاماس وست میتونه که مشکل افغانستان را حل کنه؟
در قبال اینکه کی مسئول آنچه اتفاق افتاده است، به نظر من همه کسانی که در آن شامل بودند مسئول هستند. ما هنوز تمام حقایق را نمیدانیم. من رسما در این پروسه شامل نبودم، ولی حس میکنم که برخی مسئولیت ها را دارم، چون من برای سالیان متمادی تبلیغ میکردم. من از رئیس جمهور غنی و امرالله صالح انتقاد کردم و در مورد آن نوشتم. من آنها را تنها برای تمام آنچه اتفاق افتاده است مسئول نپنداشتم. من ایالات متحده را بیشتر مسئول میدانم، چون قدرت بیشتر و کنترل بیشتر روی تصامیم اصلی داشت.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را
با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه داره. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که باری دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.